سلام به شما. گاهی وقتا خب زندگی ما رو تو موقعیت‌های خیلی سختی قرار میده، به خصوص وقتی میبینیم یکی از عزیزانمون درگیر اعتیاده و خودش خب انگار تمایلی به درمان نداره یا حتی قبول نمیکنه که کمکی بگیره. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تری بندازیم به یکی از راه حلایی که تو این شرایط مطرح میشه، کامپای ترک اعتیاد اجباری. تمرکزمونم بیشتر روی اطلاعاتیه که در مورد شهر ملایر و گزینه‌هایی که برای ساکنینش وجود داره پیدا کردیم. منابعی که داشتیم توضیحاتی میدن در مورد این کامپ‌ها تو ملایر، اصلا چرا به وجود اومدن، چه انواعی دارن، چه خدماتی میدن. و حتی جالبه که به گزینه‌هایی توی تهران هم اشاره میکنن که انگار بین ملایریام طرفدار پیدا کرده. هدفمون اینه که با هم بفهمیم این مرکزها دقیقاً چطور کار میکنن، چی ارائه میدن، تفاوتهای اصلیشون چیه و اگه شما تو منطقه ملایر دنبال چنین کمکی هستید چه نکاتی براتون مهمه. خب پس بیایید شروع کنیم و این موضوع رو یکم باز کنیم. اولین سوالی که پیش میاد اینه که اصلا چرا کلمه اجباری؟ یعنی چه شرایطی پیش میاد که لازم میشه یه نفر بدون رضایت خودش بره مرکز درمانی؟
دقیقا نکته همینه. ببینید، طبق این منابعی که بررسی کردیم، کمپ اجباری اساساً برای یه سری موارد خاص طراحی شده. مثلا وقتایی که فرد یا اصلا اعتیادش رو قبول نداره، انکار میکنه، یا اینقدر ناامید شده که فکر میکنه ترک ممکن نیست، یا خیلی فعالانه از هر نوع درمانی فرار میکنه. اینجاست که خب منابع میگن مداخله تخصصی دیگه لازم میشه. و جالبه که فواید این مراکز طبق این نوشته ها خیلی فراتر از اینه که فقط طرف مواد رو بذاره کنار. مثلا خیلی تاکید شده روی ارائه حمایت های تخصصی، هم روانی هم جسمی. این یه بخش کلیدیه. از طرف دیگه کمک میکنه به حفظ آرامش و ثبات خانواده ها، چون میدونیم که اعتیاد فقط زندگی خود فرد رو خراب نمیکنه، کل خانواده درگیر میشن و همینطور هدفشون اینه که جلوی آسیب های اجتماعی بزرگتر رو بگیرن، مثلا به زهکاری یا از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی.
آها، پس نگاهشون خیلی وسیع تر از فقط ترک دادن مواد مخدره. یه جورایی انگار میخوان جنبه های مختلف زندگی فرد رو بازسازی کنن و آسیب های اطرافش رو هم کم کنن.
دقیقاً، خیلی روی پیشگیری از بازگشت به مصرف یا چیزی که بهش میگن لغزش کار میکنن. یعنی اینکه طرف دوباره نره سراغ مواد. تلاش میکنن حس مسئولیت پذیری رو تو فرد تقویت کنن، رفتارهای پرخطری که ممکنه به خودش یا دیگران آسیب بزنه کنترل بشه. در واقع هدف نهایی اینه که فرد آماده بشه برای یه زندگی مستقل و سالم بعد از اینکه از کمپ خارج شد. یه نکته جالب دیگه هم اینه که حتی برای خانواده ها هم پشتیبانی روانی در نظر گرفته میشه و به خود فرد هم روش‌های مقابله با وسوسه و مدیریت استرس رو یاد میدن. پس این طور که منابع نشون میدن، این مداخله اجباری در واقع تلاشیه برای ایجاد یه تغییر پایدار و همه جانبه، نه فقط یه راه حل موقتی.
متوجهم. حالا اگه کسی مشخصاً تو ملایر دنبال همچین مرکزی باشه، چه گزینه‌هایی داره؟ منابع به مراکز محلی اشاره کردن، ولی یه نکته‌ای هم در مورد کیفیتشون بود.
بله، منابع به چند تا مرکز توی خود ملایر اشاره می‌کنن. مثلا مرکز ترک اعتیاد طلوع مر، کمپ ولیعصر و مرکز ترک اعتیاد ملایر. آدرس‌هاشون هم ذکر شده. اما همونطور که شما گفتید، یه اشاره‌ای هم هست که بعضی از این مرکزهای محلی ممکنه از نظر امکانات رفاهی، سطح خدمات یا حتی کیفیت غذا خب کاملاً ایدئال نباشند. و دقیقاً به همین خاطره که جالبه می‌بینیم منابع به خصوص یکیشون که آخرش هم مشخص شده که از طرف مجموعه کمپ کوهسار تهیه شده، خیلی با جزئیات بیشتری در مورد گزینه‌های تهران صحبت می‌کنه و حتی توصیه می‌کنه که افراد ساکن ملایر که دنبال کمپ‌های بهتر با امکانات بیشتر، حتی VIP یا لاکچری هستن، این مراکز تهرانی رو هم یه نگاهی بندازن. انگار این مراکز تهرانی تونستن بین ساکنین ملایر محبوبیت پیدا کنن. این تمرکز زیاد روی تهران شاید نشون بده که سطح خدماتشون متفاوته یا خب استراتژی معرفیشون اینطوریه.
این خیلی جالبه که گزینه‌های تهران اینقدر برای ملایری‌ها مطرح شده. خب منابر به 3 تا مرکز خاص تو تهران اشاره کردن. کوهیار، کوفسار و مهیار. چه چیزی طبق این اطلاعات اینا رو متمایز میکنه؟
خب، بریم سراغ جزئیاتشون. کامپ کوهیار به عنوان یه مرکز لوکس با امکانات خیلی خاص معرفی شده. صحبت از روف گاردن هست، استخ جاکوزی، حتی تورهای گردشگری هم ظاهراً دارن. اما شاید از همه جالبتر نکته‌ای که تو منبع اومده اینی که امکان استفاده از موبایل و لپتاپ شخصی در طول دوره اقامت وجود داره.
موبایل و لپتاپ؟
بله. این برای کامپ ترک اعتیاد خیلی غیرمعمول به نظر میرسه. آدرس و شماره تماسش هم تو منبع هست.
استفاده از موبایل و لپتاپ تو کامپ اجباری؟ این واقعا عجیبه. منبع توضیح داده که این چطوری با روند درمان جور در میاد یا هدفش چیه؟ چون معمولا این مراکز سعی میکنن ارتباط با بیرون رو محدود کنن.
سوال خوبیه. نه، منبع خیلی وارد جزئیات چرایی این امکان نمیشه. فقط به عنوان یکی از ویژگی‌های لوکس و خاص کمپ کوهیار بهش اشاره میکنه. اما میشه حدس زد. البته این فقط تحلیل ماست بر اساس اطلاعات که شاید رویکردشون تو کوهیار اینه که حس محدودیت رو کمتر کنن و یه جور ارتباط با زندگی عادی رو حفظ کنن. شاید فکر میکنن راحتی بیشتر و حس کنترل به پذیرش درمان کمک میکنه. این قطعاً یه رویکرد خیلی متفاوتیه نسبت به مدل‌های سنتی‌تر کمپ‌ها.
بله، واقعاً متفاوته. در مورد کمپ کوهسار چی؟ اونم انگار برای ملیریه‌ها شناخته شده است.
که کمپ کوهسار هم به عنوان یکی دیگه از مراکز معتبر تهران معرفی شده که بین ساکنان ملایر شهرت داره. منبع میگه امکانات رفاهی مدرن داره، اتاقا مجهز هستن و نظارت دائمی پزشک و روانشناس هم وجود داره. نکته مهم در مورد روش‌های درمانیش اینه که هم به سمزدایی تدریجی اشاره شده، هم سمزدایی فوق سری. البته منبع توضیح بیشتری نمیده که این سمزدایی فوق سری دقیقاً چیه یا چه مزایا و معایبی داره. فقط به عنوان یکی از روش‌ها ذکرش کرده. گفته شده که بیماران رو از سراسر ایران قبول می‌کنن، آدرس و شماره تماس اونم هست. و همونطور که گفتم، جالبه که همین مجموعه کوهسار به عنوان ارائه دهنده این اطلاعات تو انتهای یکی از منابع معرفی شده.
که این خب نشون میده حداقل بخشی از این اطلاعات از زاویه دید یکی از همین مراکز خصوصی تهرانی داره بیان میشه. بسیار خوب. و میرسیم به کمپ مهیار. اون چه ویژگی‌هایی داره؟
کمپ مهیار هم تو دسته لاکشری و VIP قرار گرفته و گفته شده که از شهرهایی مثل ملایر هم بیمار قبول میکنه. یکی از خدمات ویژه‌ای که منبع بهش اشاره کرده، انتقال سریع و ایمن بیماران با آمبولانس اختصاصیه. اما بخش جالبترش امکانات تفریحی و ورزشیه. استخر سرپوشیده، باشگاه بدنسازی، میز پینگ پونگ و حتی پلی‌استیشن 5.
پلی‌استیشن 5؟ عجب.
بله، آدرس و شماره تماس این مرکز هم تو منبع اومده.
پلی‌استیشن 5 توی کمپ ترک اعتیاد واقعا تعریفا داره عوض میشه. منبع چیزی گفته که این امکانات تفریحی، مثلا همین پلی‌استیشن، چه نقشی توی برنامه درمانی دارن؟ فقط برای سرگرمی یا مثلا هدف درمانی خاصی مثل کاهش استرس پشتشه؟
باز هم منبع وارد جزئیات نقش درمانی این امکانات خاص نمیشه. بیشتر با عنوان بخشی از ویژگی‌های لوکس و جذاب مرکز معرفیشون میکنه. اما خب میتونیم اینطور برداشت کنیم که این امکانات سطح بالا تو مهیار و کوهیار طبق چیزی که منابع میگن نشون دهنده یه مدل از درمانه که سعی داره با فراهم کردن رفاه و سرگرمی فشار روانی دوره ترک رو کم کنه و شاید انگیزه بیمار رو برای موندن تو دوره درمان بالا ببره. به نظر میاد تمرکز روی کیفیت زندگی در کنار درمان فلسفه اصلی این مراکز VIP باشه.
بسیار خوب. این تفاوت‌ها تو امکانات واقعا چشمگیره. حالا برگردیم به اون مقایسه‌ای که منبع بین کمپ‌های اجباری، خصوصی و دولتی به طور کلی و با اشاره به ملایر انجام داده بود. به نظرم درک این تفاوت‌ها برای تصمیم‌گیری خیلی کلیدی باشه. چه جنبه‌هایی رو مقایسه کرده؟
بله، این مقایسه چند تا محور اصلی داره که به خوبی تفاوت‌ها رو نشون میده. اول از همه امکانات و خدمات. کمپ‌های دولتی معمولاً خب امکانات محدودتری دارن. محیطشون ساده‌تره، ممکنه شلوغ‌تر باشن، در عوض هزینه‌شون خیلی کمه یا حتی رایگانه.
درسته.
در مقابل کمپ‌های خصوصی به خصوص اونایی که VIP یا لاکچری هستن خدمات متنورتر، اتاق‌های مجهزتر، تغذیه بهتر و برنامه‌های جانبی بیشتری مثل ورزش و سرگرمی ارائه میدن.
و از نظر روش‌های درمانی چطور؟ اونجا هم تفاوتی هست؟
بله، تو روش‌های درمانی هم تفاوت‌های مهمی ذکر شده. توی مراکز دولتی ممکنه بیشتر روی روش‌های سنتی‌تر تمرکز کنن، گروه درمانی‌های عمومی‌تر، گاهی هم قطع ناگهانی مصرف که خب می‌تونه پرخطر باشه و شاید دسترسی به مشاوره فردی و تخصصی کمتر باشه. اما مراکز خصوصی طبق این اطلاعات معمولاً ادعا می‌کنن که از برنامه‌های علمی‌تر و بروزتر استفاده می‌کنن. روش‌های سمزدایی پیشرفته‌تر مثل همون فوق سریعی که گفتیم و درمان‌های جانبی مثل ورزش درمانی تخصصی و روان درمانی فردی تو این مراکز بیشتر دیده میشه. بعد می‌رسیم به هزینه‌ها که خب تفاوتش واضحه. دولتی‌ها به خاطر بودجه دولتی خیلی ارزون یا رایگان هستن و برای خانواده‌هایی که توان مالی ندارن شاید تنها گزینه ممکن باشن.
بله.
خصوصی‌ها طبیعتاً هزینه بالاتری دارن که این هزینه هم بسته به سطح امکانات و خدمات میتونه خیلی متغیر باشه.
و یه نکته خیلی مهم دیگه، نحوه برخورد با بیمارانه. آیا منبع تفاوتی در این زمینه هم قائل شده؟
بله، رفتار با بیماران هم اشاره شده. منبع اینطور میگه که تو بعضی مراکز دولتی ممکنه به دلیل شلوغی، کمبود پرسونل یا همون ماهیت اجباری بودن، یکم سختگیری بیشتر باشه. قوانین خشک‌تر و غیرقابل انعطاف‌تر و در کل محیط رسمی‌تر. در مقابل مراکز خصوصی معمولاً سعی می‌کنن برخورد انسانی‌تر و محترمانه‌تری داشته باشن، روی ایجاد انگیزه تو بیمار کار کنن و حمایت روانی بیشتری ارائه بدن. البته این تصویریه که منابع به خصوص اونهایی که خودشون خصوصی هستن ترسیم می‌کنن. و در نهایت نظارت و کیفیت مدیریت. مراکز دولتی تحت نظارت مستقیم نهادهای دولتی مثل بهزیستی هستند، اما خب ممکنه گاهی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، کیفیت خدمات یا مدیریت در عمل پایین‌تر باشه. مراکز خصوصی هم باید مجوز داشته باشن و تحت نظارت باشن، اما معمولاً مدیریتشون سعی می‌کنه با ارائه خدمات بهتر رضایت بیمار و خانواده‌اش رو جلب کنه و نتایج درمانی بهتری رو تبلیغ کنه. پس تفاوت اصلی که منابع نشون میدن فقط تو هزینه و امکانات نیست، بلکه انگار تو فلسفه برخورد با بیمار و روش درمان هم تفاوت‌های اساسی وجود داره.
این مقایسه خیلی روشن کننده بود، ممنون. حالا فرض کنیم فردی وارد یکی از این کمپ‌ها شد، چه دولتی چه خصوصی. مراحل اصلی درمان توی کمپ چیه؟ منبع به چند مرحله کلیدی اشاره کرده بود.
بله، طبق توضیحاتی که داریم فرایند درمان معمولاً چند مرحله اصلی و مشخص داره. اول ارزیابی اولیه، یعنی به محض ورود یه تیم متخصص شامل پزشک، روانشناس، مددیار وضعیت جسمی و روانی فرد رو کامل بررسی می‌کنن. نوع ماده مصرفی، مدت و میزان مصرفش، سابقه بیماری‌های دیگه، وضعیت روحی و روانیش، همه اینها چک میشه تا یه برنامه درمانی خب اختصاصی برای همون فرد طراحی بشه.
بعد از اینکه یه شناخت دقیق از وضعیت فرد پیدا کردن، مرحله بعدی چیه؟ حتما سمزدائیه؟
درسته. مرحله دوم سمزدائی یا همون دیتاکسیفیکیشن هست. این مرحله خیلی حساسه و حتما باید تحت نظارت دقیق پزشکی انجام بشه. هدف اینه که مواد مخدر به صورت کنترل شده و تدریجی از بدن فرد خارج بشه و همزمان عوارض جسمی و روانی ناشی از ترک که میتونه خیلی شدید باشه مدیریت بشه و به حداقل برسه. بعد از اینکه بدن از مواد پاک شد، مرحله سوم شروع میشه، مراقبت و درمان پس از سمزدائی. اینجا دیگه تمرکز اصلی روی جنبه‌های روانشناختی و رفتاریه. انواع روش‌های درمانی مثل مشاوره فردی، گروه درمانی، خانواده درمانی و آموزش مهارت‌های زندگی به کار گرفته میشه تا به فرد کمک کنن دلایل ریشه‌ای اعتیادش رو بشناسه، الگوهای رفتاری ناسالمش رو تغییر بده و برای یه زندگی بدون مواد آماده بشه. حمایت و راهنمایی حرفه‌ای تو این مرحله خیلی مهمه.
آیا با تمام شدن این مرحله و خروج از کمپ درمانم تموم میشه یا پیگیریایی هم وجود داره؟
نه، خوشبختانه تموم نمیشه. و این نکته مهمیه. مرحله چهارم پیگیری و مراقبت پس از ترخیص است. منابع تأکید میکنن که درمان اعتیاد با خروج از کمپ تموم نمیشه. برنامه‌های پیگیری منظم، جلسات مشاوره ادامه دار و گروه‌های حمایتی برای بعد از ترخیص هم وجود داره تا به فرد کمک کنن مهارت‌هایی که یاد گرفته رو تو زندگی واقعی به کار ببره، با چالش‌های بازگشت به جامعه کنار بیاد و از همه مهمتر از لغزش و بازگشت به مصرف جلوگیری کنه.
خیلی کامل بود. حالا در مورد شرایط ورود به این کمپ‌های اجباری چی؟ چه کسی باید رضایت بده و آیا قوانین خیلی سفت و سختی داخل کمپ حاکمه؟
طبق اطلاعاتی که داریم، شرط اصلی پذیرش تو کمپ اجباری داشتن حکم قضایی یا رضایت کتبی یکی از اعضای درجه یک خانواده است. یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر یا فرزند فرد باید رضایت بدن.
آها، پس خانواده نقش کلیدی داره.
بله. پس می‌بینیم که این اجبار معمولاً با خواست و نگرانی خانواده همراهه، نه اینکه صرفاً یه تصمیم اداری از بالا باشه. در مورد قوانین داخلی هم منابع به سه تا اصل کلی اشاره کردن. اول، نظم و حضور فعال، یعنی افراد باید تو تمام برنامه‌های درمانی، کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های گروهی به طور منظم شرکت کنن و قوانین مربوط به ساعت خواب و بیداری، نظافت و این چیزا رو رعایت کنن. دوم، ممنوعیت کامل مواد، ورود و مصرف هر نوع ماده مخدر، الکل یا حتی سیگار و دخانیات دیگه اکیداً ممنوعه و بازرسی‌هایی هم انجام میشه. و سوم، احترام متقابل. همه موظف هستند که با بقیه بیماران، کارکنان و درمانگرا با احترام رفتار کنند و هر جور خشونت کلامی یا فیزیکی یا توهین ممنوعه. در کل یه محیط ساختار یافته با قوانین مشخص برای اینکه امنیت حفظ بشه و تمرکز روی درمان باشه.
درسته. پس یه محیط کنترل شده و هدفمند. اگه بخوایم خلاصه کنیم، خدمات اصلی که تو این کمپ ها چه در ملایر و چه در تهران انتظار میره ارائه بشه چیه؟
به طور کلی، خدماتی که این مرکزها طبق منابع ارائه میدن شامل سه بخش اصلیه. اول، خدمات درمانی تخصصی مثل ویزیت پزشک، روان پزشک، مشاوره فردی و گروهی و دارودرمانی اگه لازم باشه. دوم، فعالیت‌های توانبخشی و آموزشی. این میتونه شامل ورزش منظم، کارگاه‌های هنردرمانی، آموزش مهارت‌های زندگی مثل کنترل خشم، حل مسئله، مهارت‌های ارتباطی و پیشگیری از لغزش باشه. و سوم، فراهم کردن محیط امن و حمایتی، یعنی نظارت شبانه روزی و پشتیبانی مستمر برای کمک به فرد در طول دوره درمانش.
خیلی هم خوب. میرسیم به دو تا سوال خیلی کاربردی برای خانواده ها. هزینه این کمپ ها چقدره و به چه عواملی بستگی داره و دوره درمان معمولاً چقدر طول میکشه؟
من به توضیح میده که هزینه کمپ های خصوصی به سه عامل اصلی بستگی داره. اول، مدت زمان بستری. خب طبیعتاً هرچی دوره درمان طولانی تر باشه، هزینه کلی هم بیشتر میشه. دوم، نوع وسط خدمات درمانی و رفاهی. یعنی مراکزی که خدمات متنوع‌تر، مشاوره‌های تخصصی‌تر، امکانات رفاهی بهتر مثل اتاق خصوصی، استخر، باشگاه و تغذیه با کیفیت‌تری ارائه میدن، خب هزینه بیشتری هم دارن.
که منطقیه.
بله. کامپ‌های دولتی هم که گفتیم تقریباً رایگان یا با هزینه خیلی کم هستن. و سومین عامل هم امکانات محیطی و تجهیزات هست. کیفیت ساختمون، فضای سبز، تجهیزات ورزشی، آموزشی و سرگرمی، همه اینها روی قیمت نهایی تأثیر میذاره. برای همین هم هست که بین کامپای خصوصی هم تفاوت قیمت زیادی میبینیم، از معمولی گرفته تا VIP و لاکچری.
کاملا منطقیه. و در مورد مدت زمان چطور؟ چقدر باید انتظار داشت که فرد تو کمپ بمونه؟ یه دوره استاندارد وجود داره؟
منبع میده که دوره درمان معمولاً بین حداقل 21 روز تا 6 ماه طول میکشه.
عجب بازه بزرگی. 21 روز تا 6 ماه.
بله. این بازه زمانی نسبتاً بزرگ نشون میده که برنامه درمانی خیلی فردیه. یعنی کاملاً بستگی به وضعیت هر شخص داره. نوع و شدت اعتیادش، وضعیت سلامت جسمی و روانیش، میزان پیشرفتش در طول درمان و برنامه مشخصی که تیم درمانی براش در نظر میگیرن، همه اینها تو تعیین طول دوره بستری نقش دارن. پس نمیشه یه زمان ثابت برای همه تعیین کرد.
بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جنبندی از این بررسی داشته باشیم، کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری چه دولتی با هزینه کم و امکانات پایه و چه خصوصی با سطوح مختلف خدمات و امکانات حتی لاکچری یه راهکار ساختاریافته تو ایران هستن، از جمله برای ساکنین ملایر، به خصوص برای شرایطی که فرد خودش تمایلی به درمان نداره. انتخاب بین این گزینه هام کاملا به نیازهای فردی بیمار، توان مالی خانواده و سطح امکانات و نوع مراقبتی که دنبالش هستید بستگی داره. یه نکته خیلی مهمم که منابع تاکید داشتن اینه که این مراکز باید حتما مجوز قانونی داشته باشن از سازمان‌های مربوطه مثل بهزیستی.
دقیقاً همینطوره. این مراکز همونطور که دیدیم تو دسته‌های مختلف دولتی، خصوصی و لاکچری قرار می‌گیرن، اما هدف اصلی همه‌شون فارغ از نوع و سطح امکانات طبق ادعای منابع اینه که یه محیط امن، کنترل شده و حرفه‌ای فراهم کنن. زیر نظر متخصصان، پزشکان، روانشناسان، مددیاران تا به افراد درگیر اعتیاد کمک کنن مسیر بهبودی رو طی کنن و بتونن خب زندگیشون رو بازسازی کنن. منابع همچنین تأکید دارن که تو مراکز معتبر از روش‌های درمانی علمی و بروز استفاده میشه.
و برای کسانی که دارن این گزینه‌ها رو بررسی می‌کنن، خوبه بدونید که منابعی که ما مرور کردیم، اطلاعات تماس مثل شماره تلفن و گاهی آدرس دقیق برای تعدادی از این مراکز هم در ملایار و هم در تهران رو ارائه دادن. این اطلاعات میتونه یه نقطه شروع خوب باشه برای تحقیقات بیشتر شما، برای پرسجو و تماس مستقیم با خود مراکز تا بتونید اطلاعات دست اول و دقیق‌تری به دست بیارید.
اما فراتر از همه این جزئیات عملی و مقایسه ها، خود ایده درمان اجباری ما را با یه سوال عمیق‌تر و شاید سخت‌تر روبرو می‌کنه. این ما را به یه سوال اساسی می‌رسونه. تو شرایطی که فرد شاید به خاطر تأثیرات خود اعتیاد توانایی تصمیم‌گیری سالم برای خودش را از دست داده، مرز بین کمک ضروری برای نجات جان و حفظ سلامتی و خب نقض حق استقلال و انتخاب فردی کجاست؟ چطور میشه بین نیاز فوری به مداخله که اغلب از سر دلسوزی و نگرانی خانواده است و احترام به اراده فعلی فرد، حتی اگر اون اراده تو اون لحظه مخرب به نظر برسه، تعادل برقرار کرد؟ حمایت واقعی تو چنین شرایط پیچیده و دردناکی دقیقاً به چه معناست؟ این چالشیه که منابع ما مستقیماً بهش نپرداختن، اما بدون شک برای هر خانواده‌ای که با این موقعیت دشوار دست و پنجه نرم می‌کنه، سوال مهم و بنیادینیه که باید در درون خودش به دنبال پاسخش بگرده.